مدینه میشناسم، سکوت و بی‌وفایی، خروشی کن خدا را، امیر کربلایی،
ساکن صحرای غربت، مرهم بر زخم جان بر سایه غربت، ای فارس غم دیده پهلوی مادر، شبی تو بر خاکستر گلهای پرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دمی از چهره خود بر نمی دارد حجابش را، مبادا چشم نامحرم ببیند آفتابش را. جهان شاهی که بین آن همه سردار در مجلس، ندیده می شناسد حضرت عالی جنابش را. جهان شاهی که با فرمان حیدر شهر بانو شد، بخوان در شرح مرآت العقول آیات نابش را. حسین از شهربانو خواستگاری کرد و می دانست خودش از سالهای سال پیش از این جوابش را چه تقدیری نصیبش شد که کل شاهبانوها در اقصای جهان حتی نمی دیدند خوابش را. چه فرزندی نصیبش شد که وقت بردن نامش فرشته عاجز است از این که بشمارد ثوابش را. علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، در این اصل و نسب بنگر شکوه بوترابش را. یگان همسرش خون خدا شد عصر عاشورا، یگان همسری که پیکر در خون خضابش را. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به ساحت شریف و با عظمت امام زمانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از این بابت که ایشان صاحب این عزای عظیم هستند. صلوات هامون رو نثار قلب رنجیده و آزرده امام زمانمون میکنیم از ابتدا تا انتهای برنامه، و بعد از اون هم این سلام ها و درود ها و تسلیت ها تقدیم به نگاه مهربان شما که دلهاتون با محبت اهل بیت علیهم السلام عجین شده. این پیراهن های مشکی رو به عنوان یک میراث گرانبها از پدرانتون به ارث بردید و فرزندان کوچکتون هم در ایام ماه صفر، در ایام ماه محرم مشکی پوشند. الهی همونقدر که این پیراهن‌ها سیاست، خدا به برکت اهل بیت دل‌های شما رو سفید و نورانی کنه به محبتشون. با برنامه محراب اشک که تقدیم شده به یکی از قریب‌ترین امام‌ها، قریب‌ترین امام‌ها از این حیث که
این امام تو ایام شهادتش که داریم برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم نه زائری داره نه بارگاهی داره، خیلی کم میشناسیمش، انقدر دوچار بی‌معرفتی و کم دانشی و کم مطالعه بودن شده ایم و بوده ایم که از این امام با عظمت پرچمدار کربلا به عنوان بیمار کربلا زین العابدین بیمار یاد میشه و الحمدلله جوانان امروز با سلاح دانش، با سلاح تحقیق دارند این زاویه های پنهان که سالهاست از چشم آدم ها دور مونده میکاوند، دارند وارد اقیانوس صحیفه سجادیه میشند و انشالله با آمدن امام زمانمون گرد قربت از صورت اهل بیت پاک خواهد شد. در خدمت جناب استاد نهاوندی هستیم، خدمت ایشون هم از جانب خودم و شما و دستان در کاران برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت. استاد خیلی خوش آمدید، ببخشید مقدمه من یکم طولانی
شد. خیلی عالی بود. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم حضرت عالی و عرض تسلیت دارم و ارادت به پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله الاعظم. امروز روز شهادت حضرت سجاد بنابر قولی است که شما چون با مادر شروع کردید من این نکته رو تقدیم کنم که امام سجاد از مادری چون حضرت شهربانو متولد شدند و اتفاقا در عنفوان نوزادی مادر رو از دست دادند و توسط فردی به عنوان دایه که حضرت سید و شهدا انتخاب کردن نمو و رشد داشتند و این دایه انقدر نزدیک بود به حضرت سجاد و حضرت احترام این دایه رو نگه می داشتن که گاهی اوقات هم قضا با ایشون نمی شدن که گاهی اساءه ادب نشه و در احوالات ایشون اومده که در واقعه کربلا هم حضور داشتن و بعد از شهادت
دایه حضور داشتن
و بعد از شهادت حضرت سید و شهدا چند سالی بعد خود حضرت سجاد علیه السلام با ایشون گفتگوی کردند و ایشون به همسری شخص دیگری از معنونین در آمدن و عرضم این است که این جریان یتیمی حضرت سجاد در عنفوان نوزادی اتفاق افتاده و گوهر مادر رو از دست دادن و تلیه شروع شما با شعر زیبایی که خوندیم خیلی به دل نشست.
قربون شما برم. آه ببخشید من شاعرهایی کم بیترموزم، مطالعه میکردم شما فامیلی شریفتون نام خانوادگیتون نهاوندیه، داستان رو برای حضرت شهربانو یه جایی برخوردم که سپاه اسلام و سپاه ایرانیان وقتی که با هم رو در رو قرار گرفتن به نهاوند رسیدند و حضرت شهربانو فکر کنم از اونجا به اسارت در اومدن و رفتن به سمت مدینه، درست؟
بله، در مواجهه گشایش کشور ایران به معنای خطه‌ای در اون زمان که از مرکز ورودی نهاوند اتفاق افتاده این در حقیقت حرکت آغاز شد، اما خیلی اون جنگ به طول نینجامید و تقریبا سپاه اسلام به زودی تونست غلبه بکنه و به نوعی عمل شد که این کشورگشایی یعنی ورود به ایران حاصل شد و اتفاقا ایرانیان به دلیل اینکه اهل توحید و توحید مداری و رسیدن به حقایق روشنگری و واقعیت نمایی بودن بعد از ارائه اسلام با کمترین مقاومتی اسلام رو پذیرفتند. در بخش‌های مختلف این اتفاق افتاد، حتی سیستان و بلوچستان ما در همون ابتدا موقعی که با معارف حضرت امیر آشنا شدند و جریان تشیع حاصل شد
مهد چند تا
بله سیستان و بلوچستان بود، سبزوار بود، اینجاهایی که نام بردن قوم بوده و اینها مواردی بودن که جریان اهل بیت و محبین و موالیان اهل بیت در اینجا رشد و نمو داشتن.
خدا حفظتون بکنه. آقا من یه سوالی که حتما برای بینندگان هم بسیار پیش خواهد آمد اینه که اهل بیت هر کدومشون در یک فضایی اون دوره امامتشون گذشته. ما دوره امامت بدون حاشیه، بدون مشکل که اصلا نداشتیم در زمان ائمه. اما آقای امام سجاد بعد از یک قتل عام فاجعه وار و سنگین میاد خارج میشه از اون اتفاقی که میفته، همه عزیزانشو از دست میده وقتی که به مدینه تشریف میبره، تا ماها در بیابان زیر یک سایبانی گریه وزاری میکرده، عزاداری میکرده، یعنی اون داغ عظیم کربلا حضرت رو انقدر به حضرت آسیب زده بوده. حالا حضرت میخواد بیاد امامت رو شروع بکنه، اون رسالت خودش رو انجام بده تو چنین جوی، تو جوی که نه یاری مانده، نه دوستی مانده، نه خدمت شما عرض کنم که کسی دور و برش هست. این شرایط حضرت رو راجبش صحبت کنید، فضایی که حضرت توش.
بله، نگاه کنید، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین با توجه به این که اصلا زندگی حضرت زین العابدین رو نمیشه توصیف کرد، بلکه باید تحلیل کرد. من به همین دلیل و به این نکته که اشارت فرمودید میخوام عرض بکنم که یک جابجایی بزرگ در بدنه اسلام اتفاق افتاد و این سیرش به یه نقطه اوجی رسید. جابجایی بزرگ از سقیفه آغاز شد، یعنی اونجایی که بنا بود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ابلاغ رسالتی که نبی مکرم اسلام در غدیر خم داشتن، ایشون زعامت و امامت و ولایت رو در پس از رحلت حضرت رسول به عهده بگیرن و این اتفاق به هر دلیلی نیفتاد که دلایلش رو باید واقعا تحلیل کرد. ولی این جابجایی بزرگ بعد از جریان خلافت اول، خلافت دوم، به خلافت سوم که میرسه، یعنی منظومه از اندیشه های امویان، چون عثمان انتساب به بنی امیه داشت و در همون دوره خب میبینید که معاویه میشه فرماندار و استاندار شام. خب دقت بفرمایید این نکته اتفاق رو میخوام کانونش رو تبیین و تحلیل بکنم. این که میگن جریان حضرت سیدالشهدا یک حادثه داخلی بین مسلمونا بوده و مسئله داخلیشون بوده و اینها، اینطور نیست. یعنی ما موقعی که خط نفاق رو دنبال میکنیم میبینیم دقیقا با خط کفر و شرک با همدیگه هم افق حرکت کردن،
یهود توش هست،
کاملا توش هست. مثلا یکی از موارد کعب الاحباره، ابو هریره است. کعب الاحبار مشاور بوده در برای خلیفه دوم و سوم و ایشون خب واضحه که تو تاریخ ثبت شده اینها یهودی بودن و علی الظاهر مسلمان میشن. اسرائیلیاتی که وارد مسائل حدیثی میشه و از قول پیامبر نکاتی رو نقل میکنن. و جالب اینجاست موقعی که معاویه بعد امیرالمومنین خلیفه به عنوان خلیفه میرن خدمتشون که باید به عنوان امام و خلیفه اول این رو پیروی میکردن که نکردن، اما موقع که اقبال مردم به عنوان خلیفه چهارم اتفاق میفته، معاویه میخواد صلح کنه با امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین به دلیل ظرفیت‌های انحرافی که در او میبینن اون رو عزل میکنن و او سرپیچی میکنه و اقدام میکنه واسه خودش در حقیقت استانداری مستقلی یا مثلا اقلیم مستقلی ایجاد میکنه در شامات، همون جایی که فرمانداری و استانداریش رو به عهده داشته. همین آقای کعب الاحبار اینجا دیگه منصب مشاورتش قوی تر میشه و جریان حرکتی که خب از حوزه مادر که شما گفتید بخوام توضیح بدم، اینا نسلشون به امیه ابن عبدالشمس ابن مناف میخوره که امیه پسرخوانده عبدالشمس بوده که پسرخواندگیش از مادری است که و دخترانی است که اینها همه یهودی بودن، یعنی ابو سفیان و معاویه انتصابشون به جریان یهودیت از بعد مادر، و چون میدونی یهود میراث رو از طرف مادر هم میپذیره و قبول میکنه، این حلقه و حلقه خیلی قوی است. و جالب موقع که کار به معاویه میرسه به همینجا تمام نمیشه، مسئله به یزید ختم میشه. نگاه کنید یزید یعنی چی؟ یزید یعنی کسی که کاملا مخالف جریان نبوت حرکت میکنه، مخالف سیره صحابه عمل میکنه، مخالف مش و نقشه حتی خلفا عمل میکنه، تظاهر به بیدینی داره، تظاهر به شرابخواری داره. یه همچی شخصی میخواد بشه خلیفه مسلمین. نگاه کنید اینجا مسئله اینه. بعد مثلا این فرد تحت تربیت فردی است به نام یوحنا که این مسیحی بوده و این رو تربیت کرده. همین آقای یوحنا آدمی است که موقعی که یزید میخواد اقدام بکنه برای جریان والی کوفه، میگه همین عبیدالله ابن زیاد که تو بصره بود و تو برای ری او رو آماده میکردید با حفظ سمت بذارینش برای کوفه، چون آدم جسور و آدم پرخاشگر و این اتفاق باز به مشاورت یک همچی فردی برای یزید اتفاق میفته که سفت بگیرن و عمق ماجرا جلو بره. یعنی میخوام بگم جریان سقیفه به این سمت رفت جلو تا به این برسه که یزید هم خلافت پیدا بکنه. یعنی نقطه اوج این است که کسی که منفورترین انسانه، من میخوام بگم اصلا جناب آقای علوی یزید بر علیه امام حسین قیام کرد، نه امام حسین بر علیه یزید.
بذر نحسی که در سقیفه کاشته شد در کربلا اون میوه های منحوس
به این قله رسید. یعنی مثلا دیدید بعضی موقع ما میگیم حالا بذار ببینیم چی میشه، اینا میخواستن یزید خلیفه بشه ببینن چی میشه و تا کجا جلو میره. فکرم نمیکردن امام حسین علیه السلام و یارانشون اینجور مقاومت کنن. این نقل تاریخ خیلی عجیبه جناب آقای علوی. 22,000 نفر که ما تا 37,000 نفر هم داریم، از 6,000 نفر تا 37,000 نفر ترورانسی است که ذکر میکنن در تاریخ برای کسانی که اومدن بر علیه امام حسین تو این مقطع مکانی و زمانی یعنی کربلا. خب اینا توش عثمانی مذهب بودن، مخالفین صریح با امیرالمومنین و جریان اهل بیت بودن، بخشی از جاماندگان خوارج بودن و یه تعدادی هم آدم این که امام حسین دعوت کرده بودن اما ترسیده بودن.
آقا خاطر صحابه چقدر بودن؟
خب حالا اینجا نگاه بکنید، کاملا مشهود و ملموسه که تا نهایت قضیه کار رو پیش بردن، این طرف هم تا پای جان امام معصوم وایسادن، فهمیدن نقطه تلاقی تا اینجاست که اون طرف جرثومه فسادی مثل یزید بتونه خلیفه بشه و این طرف شخصیتی مثل امام حسین قطعا در مقابله همچی فاجعه‌ای ایستادگی میکنه. و 22,000 نفر در اون زمان و در اون مقطع تاریخی میان بر علیه، آخه بعضی موقع رو منابر گاهی قاد به یا کسانی که مکلا هستن و میان مثلا نقل تاریخی میکنن که متاسفانه گاهی قاد با کم اطلاعی مباحث رو ذکر میکنن، میگن اینا خسته شده بودن از جنگ و خونریزی و از زمان پیامبر تا اینجا این همه غزوات و جنگ ها و مسائلی که در دوران امیرالمومنین اتفاق افتاد، چون بخشی از این کسانی که در کربلا اومده بودن تو صفین هم حضور داشتن، خسته شده بودن. اینطور نیست، چون اینها بالاخره اون طرف تو اون سپاه حاضر شدن، اون طرف تو جبهه عمر صد حاضر شدن. حالا این نقطه تلاقی خیلی نقطه اساسیه، یعنی دو طرف جبهه حق و باطل تا نهایت جریان جلو رفتن. اونها گفتند فرد فاسق و فاجری مثل یزید بشه خلیفه، این طرف هم امام معصوم گفت تا پای جان از این اقدام جلوگیری میشه. خب حالا ثمر و تحلیل من میخوام عرض بکنم، ثمره این ماجرا و داستان این شدش که شما میبینید یاران ابو عبدالله الحسین یعنی یاران جبهه حق تعدادی نیستن. به قول شما صحابه، به قول شما شخصیت هایی که آدم گمان میرفت ازشون در یاری امام حسین و یا حتی صدای بلند بر علیه یزید اقدام بکنن نکردن، سکوت کردن، حتی خواص. چرا این اتفاق افتاده بود؟ من این چند تا دلیل رو میخوام عرض بکنم تا بعد وارد داستان حضرت سجاد بشیم. این چند تا دلیلش اینه. یک این است که تو این دوره 50 ساله بعد از پیامبر و این بخشی که به خصوص معاویه که پایگاه حکومتشو برد شام، خوب دقت بفرمایید، بنی امیه برخلاف بنی العباس. بنی العباس پایگاه حکومت رو آوردن بغداد، بنی امیه پایگاه حکومت رو بردن شامات، یعنی اونجایی که یه مقداری در حاشیه جریان مستقیم بقای اسلامی بودن، تو اونجا قرار دادن و به طور شبانه روز هم جریان نفاق، هم جریان کفر، هم جریان یهود و مسیحیت سراسیمه اقدام کردن که این مرجعیت و اخذ معارف از خاندان اهل بیت خارج بشه. و شد این که اجازه ندادن نقل حدیث بشه، این که ملعونین گفتن لعن حضرت امیر در منابر گفته بشه، این که جریان هایی که ما داریم در تاریخ که یه فردی میاد از تفسیر یه آیه قرآن بپرسه، تو اون جلسه ابن عباس و امام حسن و چند نفر دیگه از ابن عباس میپرسه، امام حسن که میان جواب بدن چون سکوت ابن عباس رو میبینن، اون فرد جسورانه میگه من از شما نپرسیدم، از ابن عباس پرسیدم. یعنی محل اخذ، محل گرفتن معرفت و معارف اهل بیت نبودن. خب اینجا خیلی نکته مهمی است، یعنی تربیت به گونه عمل شد و به گونه رقم زدن تربیت جامعه رو که ما به یک نابسامانی اجتماعی یا به تعبیری ثبات اجتماع دینی به هم خورد، سلامت معنوی جامعه به هم خورد، ظلم و جور و ستم و فسخ و فجور و بیبندوباری که حالا
وارونگی کامل،
یه وارونگی کامل اتفاق افتاد که این اصلا دین نبود. و لذا حضرت سید الشهدا فرمودند که اگر بناست دین جدم الا به قتل من مستقیم نشه فیا سیوف خزینی. خب این اتفاق ادامش رو باید شخصیتی مثل امام سجاد دنبال بکنن. پس این قتل، این شهادت مقدمه است برای یک ایستادگی، برای یک جریان جدید که من حالا در بخش بعدی عرض میکنم خدمتون که حرکت حضرت سجاد یکی از بی‌نظیرترین هدایت‌های تاریخی ائمه معصومین در احیای مذهب بود و اقامه حق بود.
آقا با اجازتون یه میان برنامه ببینیم، بینندگان محترم هم وقتی که دارن میان برنامه رو میبینن این لحظات رو برای اون دنیای خودشون ذخیره کنن و صلوات بفرستن، ذکر بگن، برای سلامتی امام زمانشون دعای فرج رو بخونن، این لبها تنبل و بیکار بار نیاد، ملکه بشه برامون زیاد ذکر گفتن و زیاد صلوات فرستادن، مخصوصا در این دقایق و در این ساعات و در این روزها.
برای پیراهن باباست،
تو این دقایق که داشتید میان برنامه رو میدیدید به جناب استاد عرض کردم که اگر خدا توانی به همون داده در هر زمینه، توان مادی، توان قلمی، استعدادی، نبوغی، اگر جز در راه خدا و اهل بیت این توان رو، این نعمت رو هزینه کنیم، خرج کنیم، چه اسراف بزرگی رو رقم زدیم. و باز به قول استاد ما جناب استاد نهاوندی می‌فرماید که گر در ولای آل علی صرف می‌شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد. آه. ای کاش این دو روزه، واقعا از دو روزم کمتره، ای کاش این دو روزه باقی از عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار بگذرد. سراپا گوشیم به در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون در فراز قبل من به این نکته اشاره کردم که یک جریانی هدایت شده از طرف خط نفاق و کفر، کار رو به جایی رسون که در یک قلهی جریان تجاوز و بدعت و انحراف رو با تجلی خلافت در شخصیتی مثل یزید خلاصه کرد و در این سو جبهه حق بزرگترین عصاره خلقت یعنی وجود نازنین امام حسین رو در این راه قرار داد و نقشه حرکت امامت در اینجا به یک آغازی رسید و اون آغاز این بودش که ما بعد از این همه، یعنی با اینکه 50 سال عرض میکنم از اون نوآوری و حرکت بزرگ نبی مکرم اسلام نگذشته بود، خب شما میبینید این واقع اتفاق میفته که خود شخصیت های دینی که متصل بودن از جریان مسیحیت و یهودیت به بدنه وزارت و وکالت منحوس یزید، موقعی که جسارت به سر مطهر رو در همین ایام دیدن، اعتراض کردند و اون شخص گفتش که من چندین نسل از یکی از حواریون حضرت عیسی منتسب به او هستم و هنوز این مردم به من احترام و اکرام میگذارن به خاطر انتساب. تو نوه پیامبرت رو اینجوری که خب میبینید اعتراض تا این حد شروع شد و اون جریان آزاده و حق طلب این رو مشاهده و ملاحظه کردم. حالا این بخش خیلی بخش مهمیه، یعنی این فراز که حضرت سجاد این اتفاق بزرگ رو چجگونه بتونن هدایت بکنن، یعنی این رعب و ترس جناب آقای علوی که حاکم شد، یعنی مردم دیدن تا اینجا دستگاه خلافت آمادگی داره برای در حقیقت سرکوب و این سمت امام سجاد دیدن نه یاری که بتواند اقدام و قیام بکنه، که مسعودی در مروج الذهب اینو ذکر میکنه که حضرت فرمودن که من یاری برای قیام ندارم،
حتی به اندازه امام حسن مجتبی یار نداشت.
بله، اسم بردن فضل ابن شازان 7 نفر رو نام برده که اعتراض کردن این 7 نفر به وقعی که اتفاق افتاده بود و مخالفت خودشون رو ابراز میکردن، بقیه در سکوت کامل، در انزوا، از همپاشیدگی جبهه حق به این معنایی که بتواند یک سامان و سازمانی پیدا بکنه و زیربناش هم این بودش که بالاخره این 50 سال بعد از اتفاقی که در حوزه سقیفه افتاد، جریان یکی پس از دیگری به یه تربیتی منتهی و منجر شد که مردم رو از اخذ معارف از اهل بیت، مرجعیت اهل بیت جدا کردن. از اون سو شما کاملا شاهد به این هستید که فهم و درک مشترکی از معارف دینی حاصل نشد و عقلانیت جامعه در تشخیص نفع و ضرر به مخاطره افتاد. و حالا عرض میکنم خدمتتون که در این دوره‌های بنی امیه چه اتفاقاتی در انحرافات جنسی، انحرافات 3 چیز رو وارد دستگاه جامعه کردن، یکی برهنگی، یکی غنا و موسیقی و یکی مسئله مخالفت های با جریان حق، یعنی با بر اثر تبلیغات به این سمت و سو. این تبلیغات انقدر به ذهن مردم نشسته بود، به قول امروزی ها پروگرام شده بودن که
چجوری بوده که این علف هرز 1400 ساله تا الان رسیده.
خب حالا این نکته مهمه. با همین شیوه ها و روش ها، یعنی اون چیزی که به درد امروز جامعه ما میخوره، که خب حضرت زین العابدین ملتفت و متوجه این شدن که جریان کادرسازی و پرورش معرفتی و مرجعیت حقیقی در جامعه دچار آسیبه، این رو باید احیا بکنن. به همین دلیل در واقعه حره، در جریان قیام توابین، در جریان قیام مختار میبینید دیگه، مختار نرفت به سمت حضرت سجاد، نرفت که به معنای این که ملتفت شد که حضرت دفاع نمی کنن، اگرچه دعاش کردن، اما متوجه بودن که این قیام ها و اقدامات به قول شما موقعی که از مجرای امامت اتفاق نمی افته، هدایت اجتماعی از این طریق حاصل نمیشه، چون ابعاد کاملا احساسی و بنمایه های پایینی داره، اینا نمیتونه یک خط و جریان متعالی تا آینده رو دنبال بکنه. به همین دلیل حضرت هیچ حمایتی از این جریان نکردن، رفتن به سمت دو نوع تربیت، یکی تربیت معرفتی ایمانی، دوم تربیت عاطفی، که این دوتا ثمرش این شد که شما میبینید در زمان امام صادق و امام باقر و امام صادق یک جنبش فکری، یک تحول اجتماعی پیش میاد، یه ثبات در اندیشه اهل حق پیش میاد که اینها در حول محور اهل بیت میتونن یک حرکت روبه رشد رو دنبال بکنن. خب شما چیزی مثل رساله حقوق حضرت زین العابدین رو نگاه بکنید،
اولین مرجعه که
تو هیچ های علوی تو هیچ یک از مراکز تبیین و تدوین حقوق بشر، این مطالبی که حضرت سجاد به عنوان 50 حق غیر از حقی که والی بر امت داره، امت بر والی داره، غیر حق والد بر ولد یا ولد بر والد، حقوق همسایگان، حقوق حیوانات، این حقوق، حقوق انسان بر نفس خودش، حقوق انسان بر اجزا و جوارحش، چشمش، اجزای رئیسه، چشم، گوش، زبان، شکم، دست، پا، هفت و عضو رئیسه رو حضرت اونجا نام میبرن و حقوقش رو مطرح میکنن. ما اینو نداریم تو حقوق بشر امروزی.
آقا تو دانشگاه تدریس میشه این الان؟ مثلا تو دانشگاه حقوق
شما بفرمایید اصلا دانشجویان ما از این رساله حقوق با خبر هستن یا نه؟ یعنی ما جامعه دینیمون رو باید از این معارف پر کنیم،
به جای اینکه سرچشمه بریم سیراب بشیم میفرستیم دنبال فاضلاب.
نه اشکالی نداره، ما علوم دیگه، خب علوم هم موهبت الهی است، ما از علوم دیگه هم بهره مند
میشیم. پاکیزه تر از این علم نداریم.
این پاکیزه کننده است. یعنی شما موقعی که از این سرچشمه آب زلال می نوشید، موقعی که آبهای گوارای دانشهای موهبتی الهی که تو این عالم خداوند قرار داده به اونها هم دسترسی پیدا می کنید، اینها رو در مسیر حق به کار می برید، در تعالی و توسعه انسانی به کار می برید، نه در انحطاط و اختلاف و دشمنی. اینا خیلی مهمه. خب مثلا حضرت رساله حقوق رو گفتن چون اونجا ملتفت شدن برای یک تربیت علمی ایمانی، شما نیازمند شناسایی حقوق هستی. من امروز میخوام عرض بکنم ما امروز تو جامعهمون و جامعه اسلامی و جامعه شیعی و جامعه ایرانیمون نیاز به تبیین حقوق داریم. هر کسی باید حقوق خودش رو آشنا باشه، تکالیف خودش رو آشنا باشه، اینا منافع اجتماعی داره. یعنی اگر کسی بر حقش با همسایه این تهافت ها و تجاوز ها و تعدی هایی که اتفاق میفته، به خاطر اینکه هر کسی بعد از کجا باید شروع بشه؟ از مدارسمون، از خانه و خانواده باید شروع بشه که حقوق رو به هم دیگه گوش زد بکنیم و این رو تعلیم ببخشید به طوری که ملکه یک انسان شد. پس حضرت دیدن اینجا جامعه نیاز به تبیین حقوق داره، حقوقی رو ذکر کردن. بعد شما میبینید صحیفه سجادیه در قالب دعا بزرگترین معارف بشری. شما ملاحظه فرمایید مقدمه مرحوم شهید، شهید نخبه جهان تشیع، مرحوم آیت الله شهید محمد باقر صدر، مقدمه بر صحیفه سجادیه نوشتن، خیلی زیبا تبیین کردن این جهتگیری حضرت و تبیین معارفی که در قالب دعا ذکر کردن. و ای چه بسا این ذکر و مناجات و دعا و نمازی که حضرت زین العابدین سید و ساجدین خوندن، و میدونید که ایشون هم مثل امیرالمومنین در احوالاتشون داره 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوندن، جلوه عبودیت چون به مخاطر افتاده بود، حضرت به عنوان امام جامعه یکی از بخش‌های عمده‌ای که تبیین و تحلیل کردن اون ارتباط با خدا بود، در سیره علمیشون و در سیره عملیشون، در تبیین معارفشون. یعنی چون این رابطه با خدا قطع میشه، شیطان میاد جایگزین میشه، انحرافات حاصل میشه، تا جایی میره که مثلا امام معصوم به مذبح بره. این نکات بسیار عمیق و دقیقی است. این بعد عینی و عملی است که در یک مبارزه غیر مستقیم برای کادرسازی و فراهم آوردن یک فهم مشترک در جامعه از دنیا، از دین، از انسان، از حقوقی که انسان ها باید داشته باشن. خلاصه میخوام عرض بکنم انحطاط و انحراف جوری بود که حضرت فهمیدن که باید انسانیت رو یک بار دیگه برای این جامعه بازخوانی کنن، دین رو باید بازخوانی کنن، رسالت نبوی رو باید تبیین کنن، وگرنه همین اتفاقی که برای حضرت سید و شهدا افتاد برای بقیه معصومین با این سلاح مستقیم می افتاد. خب میبینید بقیه ائمه معصومین رو جرثومه های ظلم و زور به زهر مسموم کردن، یعنی اون مقابله و تقابل مستقیم رفت و افضل افرادی که دوست و دشمن در دوران امام سجاد از او یاد و نام بردن حضرت سجاده. یعنی اون مرجعیتی که عرض کردم از دست رفته بود کم به کم برگشت، به طوری که خب میبینید با اینکه میدونید حضرت سجاد 5 تا از این خلفای ملعون بنی امیه رو درک میکنه ماشون. که مثلا یکیش عبدالملک مروانه، خیلی عبدالملک مروان فقیه بوده تو جامعه خودش، داشته قرآن میخونده، بهش گفتن بابات مرده،
قرآن رو گذاشت
گفت دیگه حالا دیگه از این به بعد پین من و تو جدایی میفته، اومد اون جنایت ها رو انجام داد، تا جایی میرسه که اون خلیفه موقعی که میبینه در طواف کعبه برای او راهی نیست به حجرالاسود، ولی راه باز میشه، مردم اکرام و احترام میکنن به علی ابن الحسین، میگه این شخص کیه؟ نگاه کنید علی ابن حسینی که در شام و کوفه خودشو معرفی میکنه، میگه اگر نمیشناسید من فلانیم. بله، نمیدونم زمزم و سخا و نمیدونم یه همچی بیاناتی حضرت دارن از خودشون و معرفی خودشون که مادرم کیست، جدم کیست. اینجا جایی میشه که شامات و عراق و نمیدونم مکه و مدینه و جاهای مختلف به این واضحی حضرت رو میشناسن، یعنی محل اخذ میشه. من حالا اینو نمیخوام تبیین و تحلیل بکنم، ولی به تعداد گاهی اوقات ذکر کردن که در دوران امام سجاد شخصیت هایی که محل اخذشون امام سجاد بوده این شخصیت ها بودن، که بعد این تو دوران امام باقر و امام صادق به جلوه خیلی رسمی نمیسته و میشه یک مکتب، میشه یک مکتب. تا اون موقع داریم در روایات که میگن مردم مسائل احکام ظاهری دینشون و مناسکشون رو نمیدونستن، احکام حج رو نمیدونستن، از زمان امام باقر و امام صادق اینا تبیین و تحلیل میشه. و به همین دلیل میخوام بگم این قیام و اقدامی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن در این فضای اختناق، در این فضای تشویش، از یه طرف ابن زبیر قیام میکنه در مکه، از یه طرف این جرثومه های فساد و جریان هرکی به میل خودش واقعه حره، مثلا مسئله توابی، مسئله مختار و قیام و این چنینی، از مشیا و مجرای امامت اتفاق نمیفته، ولی شما میبینید حضرت اینها رو به یک سامانه میرسونن، به یک جریان فکری و یک مکتب نزدیک میکنن و اون احیای دین جد بعد از اون مقاتله که حضرت سید الشهدا افتاد و این روشنگری در بعد حوزه معرفتی و ایمانی در قالب‌های مختلف شکل میگیره که این فقط تربیت در حقیقت معرفتی و ایمانی بود. من در فراز بعدی به اون حوزه تربیت عاطفی میخوام اشاره بکنم.
نمیدونم چقدر زمان داریم دوستان، به من میگن چقدر وقت داریم؟ زمان رو دوستان آجو 7-8 دقیقه وقت داریم، بعد چون صحبت ها زیاده من پیشنهاد میکنم که میان برنامه نبینیم و این 7-8 دقیقه رو از نظر شما استفاده بکنم.
خیلی خوب، من تو بعد بعدی یعنی تو تربیت معنوی و عاطفی به این دوتا مسئله میخوام اشاره کنم. یکی از مسائل این بودش که میدونید یکی از بزرگترین اتفاقات و اقداماتی که پیرنگ گستردهی در دایره جامعه اون روز به محوریت امام سجاد داشت این بودش که حضرت کنیزها عبد و عمه میخریدن، بعد از یک سال تربیت، بعد اونها رو آزاد میکردن.
در حقیقت یه استاد میفرستادن بیرون
که بعد میبینید مثلا توی نقل تواریخ و روایات ما داره یکی از شاگردانیشون و همین شخصیت هایی که حضرت آزادش کردن مستجاب و دعوه بوده، یعنی به یه همچی مقامی رسیده، به یه همچی مسلک و مجموعی رسیده. خب این یک اقدام و یک به قول امروزی ها تاکتیکی بود که حضرت به خرج دادن و داریم دیگه. اینقدر هم اختناق بوده که مثلا حضرت زین العابدین موقعی که یک کنیزشون رو آزاد میکنن و بعد باش ازدواج میکنن، یزید یه نامه میمیسه تو همون اوائل که چرا این کار میکنه، چون 4 سال بیشتر اون خلافت نکرده ولی اینقدر تحت اشراف قرار داده بوده که مثلا شخصیت شریفی مثل شما چرا با کنیز باید ازدواج بکنه و مداخله میکردن. اینطوری هم نبوده که آزاد بشن، ولی حضرت این خط رو دنبال کردن. و نکته بعدی این بودش که با جریان تحریک عواطف ناب، نگاه کنین جامعه موقعی که از عاطفه تهی میشه، از احساسات انسانی تهی میشه، در مرعی و منظر 22,000 نفر طفل شیرخوانی مثل حضرت علی اصغر ذبح میشه و اونها نگاه میکنن. نگاه کنید این عاطفه سوخته، این عاطفه لطمه خورده است، عواطف انسانی از بین رفته. حالا حضرت فرمودن که به خاطر اموالی بوده که تو شکمهاشون رفتن، چون اینا رو آسیب شناسی کردن و این اطبای معنوی جامعه بهشون میگن که شما چه معضلاتی دارین، الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته، شما بنده دنیا شدید، شما در جریان خوردن مال حرام به اینجا رسیده. حالا این اتفاقات که میفته، حضرت علی ابن الحسین میرن به سمت این که به جریان عاطفه حضرت سید الشهدا و این قتلگاه عامی که اتفاق افتاد و این عاطفه سوزی که شکل گرفت، این رو در جریان جامعه برای احیا و اقامه و اقدامی که تا به امروز میبینید این ادامه پیدا کرده، این در روایات ما هست، در تاریخ ذکر شده. حضرت میفرمودن که بیاین روزه بخونین، من آشپزی میکنم، یعنی حضرت خرید غذا میکردن برای اینکه مجلس امام حسین شکل بگیره. خود حضرت زین العابدین اینی که داریم مثلا موقع که ذبحی رو میدیدن، حیوانی میدیدن ذبح شده، حضرت گریه میکردن، اینکه آبی میدیدن حضرت گریه میکردن، غیر از اون بعد عاطفی عمیقی که در درون خودشون بود، اما نه صرفا برای یک پدر، برای یک انسانیت، برای یک اساره انسانیت که این گونه برش اجحاف صورت گرفت، جامعه رو به این سمت و سو میکشاندن که عاطفه خودشون و احساسات مقدس خودشون رو تعمیق ببخشن و توصیه میکردن به این کار. خب این بعدم یک بعد بسیار بسیار جدی بودش که ما در جریان تربیت عاطفی در دوران حضرت زین العابدین علیه السلام داریم. من به یه نکته میخوام اشاره بکنم و اون این است که خب حضرت کدهایی هم که در مباحث اخلاقیشون و مسائل عرفانی و دعا و روایاتشون ذکر می‌کردن، کدهایی بود که اگر اهل فکر و فهمی بود این رو ادامه میداد میرسید به اون سر منزل مقصود. مثلا یه روایت، حالا بحثای روایت اجتماعی حضرت سجاد رو که در عدیهشون و جاهای دیگه یه روایت اینه: مجالست و صالحین داعیتن الی صلاح. مجالست و صالحین پیوندی میخوان بدن. میگه تو اگر با انسانهای صالح، انسان صالح در مقابل انسان فاسده، تو اگر مجالست بکنی، هم نشینی کنی، هم راهی بکنی با صالحین، داعیتون الاصلاح، کارات درست میشه و میتونی درست عمل بکنی. هر دوتا بعدش هست. خب اگر یکی با همین حوزه معرفتی و این بیان ظریفی که حضرت در خصوص یک عنصر تربیتی، یک بعد تربیتی، یک اصل تربیتی ذکر کردن، بره جلو وارد قرآن کریم میشه، میبینه تمام انبیا با اینکه خودشون جزء صالحین بودن به نص صریح قرآن، از خداوند تبارک و تعالی میخواستن که با الحقنی به صالحین. انبیا، حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این صالحین کیا؟ این صالحین چه شخصیت هایی هستن؟ حرکت نقشه هدایتی و تربیتی ائمه معصومین به ویژه حضرت زین العابدین این است که جریان یک جبهه صالحین رو تا ظهور حضرت مهدی تدارک ببینن که کدهاش در قرآن کریم هست.
منظور نهایی از صالحین هم خود اهل بیت هم دیگه،
خود اهل بیت هم و کسانی که در رکاب اهل بیت تا قیام قیامت و ظهور حضرت مهدی میخوان اقدام بکنن. یعنی این یک قطاری است که کوپهای مختلفی از صالحین باید بهش با هم دیگه متصل بشن تا ظهور حضرت. کجا؟ و یرثها عبادی صالحون، همینی که ما در آیات قرآن کریم ذکر میکنیم که در پایان تر، چون این آیه رو تطبیق کردن به ظهور حضرت حجت، که ما اگر میخوایم به ملحق بشیم به صالحین و این دعای انبیا محقق بشه و این ذکری که در حقیقت ما رو به سرمنزل مقصود میرسونه بتونه عملیاتی بشه، ما باید در حلقه صالحین قرار بگیریم. میخوام نتیجه بگیرم، نتیجم اینه، ما باید امروزه حلقه های صالحین، حلقه صالحین هست که انجام میدن به معنای واقعی، یعنی قطب های کوچک حلقه های مؤمنانه، حلقه هایی که آرمان های اساسی دین و تفکر مهندسی شده جریان هدایت اهل بیت رو مطمع نظرشون باشن در ابعاد علمی، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد سیاسی. این حلقه ها به یک دیگر بپیوندن تو شبکه‌ای، یعنی یه شبکه سازی باید اتفاق بیفته با همین معارف. من میخوام بگم که الان حیات مذهبی، تکایا، مساجد،
چه نقاط شروع خوبی هم.
اینها نقاط شروع خوبی هم که حلقه هایی از مؤمنان موحد ظلم ستیز در بدنشون شکل بگیره، با هر نگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی با مواسات و تعاون وارد این بشن. که امروز اتفاقا دوری است که ما فکر میکنیم 40-50 سال از انقلابمون داره میگذره، خدای نکرده وارد این وادی نشیم که جریان برهنگی و جریان مشروب و چی و چی و چی اون جامعه رو خالی بکنه از اون معارف و آرمانهای اصلی و اساسی.
ممنونم جناب استاد، بسیار آموختیم از محضر شما و تشکر میکنم از شما. امیدوارم بینندگان محترم هم همینطوری که من خدا شاهده به عنوان یک شاگرد میام میگم امشب برم یک مطلب جدید رو بیاموزم از معارف اهل بیت، آموختم، امیدوارم شما هم بیاموزید و این میراث گرانبها رو در اختیار فرزندانمون قرار بدیم. برای قلب داغدار امام زمانتون دعا بکنید، برای ظهورش، برای سلامتیش و برای اینکه انشالله این روزهای سخت آخر الزمانی رو بتونیم باری که از ایمان خدا بهمون داده سالم به مقصد برسونیم. بار شیشه است، حواسمون باشه که نشکنه و این جز با دعای اهل بیت میسر نخواهد بود. از استاد تشکر میکنم، خداحافظی میکنم از محضرتون، همینطور از بینندگان محترم التماس دعا داریم و دعاشون خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صباح و مساء ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.